اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. صلی الله علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. با توجه به این که در این چند شب متوالی و پیاپی توفیق این بود که به نام نامی وجود و مبارک حضرت علی الهادی علیه السلام خدمت دوستان عزیز ادامه آیات بیانات سوره مبارکه فرقان رو تقدیم می داشتیم، امشب هم انشاءالله به ادامه همون آیات می پردازیم و دوستانی که مباحث نهج البلاغه رو پیگیری می‌فرمایند بعد از اون رو برای هفته آینده همون شب مقرر انشاءالله خواهیم داد. اما آیه که تلاوت شد آیه شماره 74 آیه است که خداوند در ادامه اوصاف بندگان شایسته دست پرورده رحمت الهی به عنوان ویژگی پایانی این گروه و دوازدهمین وصفشون چنین می‌فرماید: عباد الرحمن کسانی هستند که یقولون ربنا. فعل مضارع یقولون اولین نکته ای رو که مشاهده می‌کنید و ملاحظه می‌شود در اون دوام و استمرار است. عباد الرحمن زبان گشاده همیشگی به ربنا دارند. اینها خداگویی و خداخوانی متصل و مستمر دارند. سر در آستان دیگری نمی گذارند، دست به کوی دیگری دراز نمی کنند و بلند نمی کنند. آن به آن پروردگار خیش را می خوانند و می گویند ربنا. یک بار دیگر هم این چنین لفظی را ملاحظه فرمودید در ویژگی های اینها که قبلا هم اشاره شد با همین جمله. اونجا این نکته رو من متذکر نشدم، الان عرض میکنم که میگویند، مدام هم میخوانند، اما ربنا رو مشاهده میکنید. یعنی نوعاً دعا در قرآن از زبان شخصیت‌های ممتاز قرآنی هنگامی که مطرح میشود با این اسم از اسامی الهی قرین است، کلمه رب، پروردگار ما. نشان می‌دهد که از نظر قرآن و تربیت شدگان وحی دعا از مقوله تربیت است. یعنی اونها که خدا را با رب می‌خوانند خودشون رو تحت تربیت خداوند قرار می‌دهند. اون چه سهم اونهاست عمل می‌کنند تا این تربیت پذیری خداوند در وجودشون محقق شود و ذات حق هم اهتمام به تربیت اونها دارد. فرمود میگویند ربنا هب لنا من ازواجنا. اگر یه ترجمه ساده ابتدایی کنیم میگویند پروردگارا ببخش برای ما از همسرانمون و ذریه ما، نسل و دودمان ما، قرة اعیون. حالا قرة اعیون رو اجازه بفرمایید بعد ترجمه کنیم. و ما را برای متقین امام و پیشوا قرار بده. طبق معمول یک به یک واژگان رو بررسی کنیم تا به معنای مجموعی آیه نزدیک شویم. میگویند ربنا هب لنا. فعل هب به معنای ببخشای. ریشه این به اصطلاح فعل وهب یهب و هبتن همان است که هبه، لفظ هبه برای دوستان آشناست. واژه هبه و طبعا فعل اون یه اصطلاح فقهی و حقوقی دارد. هبه به معنای بذل و بخشش و تملیک رایگان است، یعنی تملیک العینه بلا عوض، گاه این رو خدمت دوستان عرض کردم، ما در اسلام 4 صورت برای این بدبستان داریم: یا این عین و این کتاب رو شما به کسی میدهید، عوض اون رو دریافت میکنید، باهاش رو دریافت میکنید. این چیست؟ بیع، داد و ستد و خرید و فروش، بیع و شراست. گاه این عین و این کتاب رو میدید به کسی، اما باها اون رو دریافت نمیکنید. نام این هبه است، یعنی بخشش رایگان است، این تملیک رایگان است. صورت سوم، گاه این کتاب رو نمیدید، عینش رو نمیدید، میگید این خدمت جناب عالی باشه، اما از این استفاده کنید، برگردانید. حالا اینجا یا باها میگیرید یا نمیگیرید. اگر گرفتید اجاره، اگر نگرفتید اعاره، یا اجاره است یا آریه است، چیز دیگه ما نداریم. این تقسیم تقسیم عقلیه. در واگذاری در اسلام این 4 صورت وجود داره: یا تملیک عین است، یا تملیک منفعت، یا بلا عوض، یا معل عوض. میشه بیع و هبه، اجاره و اعاره. این 4 تا عقده که کاملا مشخص. هبه بنابراین یعنی عینی رو به کسی دادن، چیزی رو به کسی دادن، اما بهای اون رو نستاندن. بخشش رایگان. این جماعت میگوین حبلنا، پروردگار رو ببخش برای ما. یعنی منطق اینها این است که این موهبتی که از خداوند طلب میکنن، چیزی که میخواهن به غایتی است و به حدی است که هیچ باها و ارزشی برای آن نمیتوان تعیین کرد و کسی توان پرداخت این عوض رو به خداوند ندارد. این یه چیزی است که فقط موهبته، موهبت الهی است. نمیتوان ارزشی، وزانتی، باهایی، سنجشی برای چنین موهبتی که اینها میخواهند وجود ندارد. لذا به تصریح دم از حب میزنند و از خداوند هبه میخواهند. حبلنا. حالا اون چه اینها میخوان چیست از ذات باری تعالی؟ حبلنا من ازواجنا. اینو باز باید برگردیم خدمت عزیزان. ببخش برای ما از ازواج ما و ذریاتنا. کلمه ازواج بارها دیدید، ملاحظه فرمودید، در قرآن جمع زوج است و در اصطلاحات قرآنی زوج هیچ تفاوتی نمی کند در اطلاق اون بر مذکر یا مؤنث. یعنی ما در قرآن زوج داریم که این کلمه زوج و ازواج همان مقداری که بر زنان گفته می شود بر مردان، بر مردان بر زنان. ما در اصطلاحات قرآن زوجه با تای تأنیس نداریم که بگیم زوج مرد است و زوجه زن است. این اصطلاحی که ما داریم، کاربردی که ما داریم، در قرآن نیست. در قرآن کلمه زوج یطلق و یراد به المذکر و المؤنث گفته می شود، اطلاق می شود، اراده می شود از آن زن و مرد، کلمه زوج. پس ازواج شامل زنان و مردان می شود. پروردگارا حبلنا، ببخش برای ما از همسرانمون. پس بنابراین بگوییم گوینده این دعا هم عباد الرحمن مردانند هم زنانند. اینها از خداوند میخواهند که ببخشاید برای ایشان همسرانی. حالا همسرانی که چه ویژگی دارن میخونیم: هبه کند خداوند به ایشان زوج و همسری را و همسرانی را. و ذریاتنا، ذریه از ماده ذره به معنای انتشار و پراکندگی است. به هر آن کسی که از وجود انسان منتشر می شود ذریه گفته می شود. فرزند، فرزند فرزند و فرزند 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 و ادامه اون و استمرار اون. پس چه فرزند بلا واسطه، چه فرزند معل واسطه، تمام اون چه از انسان منتشر می شه، اینها داخل چی هستند؟ داخل ذریه قرار دارند. تمام فرزندان انسان چنین حالتی رو دارند. پروردگارا این کریم متعال، ما از تو طلب میکنیم، این عباد الرحمن چنین میگوید که بر ما ببخشایی ازواج و ذریه. خب تا اینجا خب بله، طلب عرض به خدمتون طبیعی است که اینها همسر میخواهند از خداوند و فرزند و ذریه میخواهند از خداوند. اما جان مطلب اینجاست که اینها ویژگی برای این همسر و ذریه بازگو میکنن که چنین ذریه به همسری رو از خداوند طلب میکنن، نه هر زوجیتی را، نه هر فرزندی را، بلکه با این ویژگی که خدایا این کار توست ای خالق متعال، ای واهب کل، ای مغیر کل، ای حکیم علل اطلاق. تو میتوانی که همسر و فرزندانی به ما بدهی و فرزند و همسر ما را جوری قرار بدهی که چنین باشن. قررت اعیان. من این واژه را هم بگم، یه مرور کلی خواهیم داشت خدمت دوستان. واژه قررت اعیان، کلمه قررت اعیان، یه ظرافت و لطافتی در این کلمه وجود دارد. اساسا خود کلمه قره این استعمال هم هست دیگه، میبینید که اصطلاحا این رو بالاخره در نامه ها نوشته ها می نوشتن گذشته، پدران برای فرزندانشون نور چشمی قره تعیون در نمیدونم قره رجب فلان به دنیا آمد، اینو پشت قرآن مفاتی می نوشتند و به یادگار باقی می گذاشتند ولادت این فرزند قره تعین رو. ای 14 سال قره تلعین، بالغ نظر علوم کونین، کان روز که 7 ساله بودی چون گل به چمن حواله بودی، اکنون که به 14 رسیدی چون سرو بر اوج برکشیدی، دولت طلبی سبب نگهدار با خلق خدا، ادب نگهدار میکوش به هر ورق که خوانی، کان دانش را تمام دانی چون شیر به خود سپه شکن باش، فرزند فساد خیشتن باش. و سروده زیبای حکیم گنج نظامی برای فرزند خیش محمد که چنین او را می ستاید و به عنوان قرتعین، قرة‌العین از او یاد می کند. پس این کلمه مصطلح هست بین ما. اما وقتی شما قرة‌العین رو میگید، بعد همین جمله فارسی رو میگید، میگید نور چشمی. اما مثل این که معنا این نیست. معنا زیباتر و باریکتر از این است. کلمه قرة از ماده قره می آید. قره نقطه مقابل حره. حره. به آفتاب سوزنده و حرارتی که داغ است، داغ گداخته است، حره میگویند، که از همان ماده حرارت میاد. البته اگر این گرما از اون حرار داغی کم شد میشه گرما. در فارسی ما یه داغی داریم یه گرما داریم. داغی ممکن 1500 درجه عرض به خدمتون کوره بلند زباهن اصفهان هم باشد برای گداختگی و ذوب کردن اون سنگ آهن و کوک و همسال اون، اما گرما نه. شما یه گرمای مطبوعی رو در فضای اتاق و منزل قرار دادید، هیچه نمیدار 19 درجه قرار دادید و یه لذتی میبرید از این گرمای مطبوع که در فضای ایجاد کردید. این داغی نیست، این گرماست. در کلام عرب به اون داغی حره میگویند، به اون گرمای ملایم سخن میگویند. سخن اینو در فقه داریم، بزرگان فقها دارن در فتاواشون که کراهت دارد وضو به آبی که اذا سخن به شمس، وقتی با خورشید سخن میشود، یعنی با آبی که با خورشید گرم شده وضو نگیرید. حالا اینو تا الان نفهمیدیم ما حکمت این چیست، اما این از نکاتی است که فقها به اون فتوا میدن. این آبی که یه حرارت از خورشید میگیره و داغ نمیشه میشه مسخن، سخنه. نقطه مقابلش شما دو تا سرما دارید، یه سرمای بسیار جدی عرض به خدمتون آزاردهنده که انسان خودش رو میپوشوند و بالاخره مشکلات چمگاه ممکنه ایجاد کند، این برد است، این برده. اما یک سرما دارید شما که این سرما نه، آزاردهنده نیست، اتفاقا یه لذتی هم میبرید. به این دیگه نمیگید سرما تو فارسی، به این چی میگید؟ میگید خنکی. خنکی همین هوای خوشی که شما در اردیبهشت میبینید و صبحدم میایید از خونه بیرون و یک صفایی میکنید، این گونه شما رو این هوا یه نوازشی میدهد و یه لذتی میبرید. به این در کلام عرب میگن قریر، قره، قره. یعنی اون هوایی که سرمای اون دلچسب و دلپذیر است و آزاردهنده نیست. خوب واژه رو دقت کردید؟ در اصطلاحات عربی هنگامی که میخوان، خوب من ریشه رو گفتم که توجه التفات کامل بفرمایند عزیزان. وقتی در کلام عرب میخوان کسی را نفرین کنند میگن اسخن الله عینک، اسخن الله عینک. الان سخنه رو عرض کردم، یعنی خدا چشمت را گرم کند، خدا چشمت را گرم کند. وقتی میخوان کسی رو دعا کنن میگن اقر الله عینک، خدا چشمت را چه بکند؟ خنک کند. اقر الله عینک. وقتی میخوان دعاش کنن میگن لا اسخن الله عینک، خدا چشمت رو داغ نکند، خدا چشمت رو خنک کند. حالا این چه خصوصیت و ویژگیست؟ این کلمه قره ارتباطش اینه، ریشش اینه که استعذار دارید ما انسان ها دو گونه عشق داریم. یه عشقی داریم که این عشق ماتم هست، عشق مصیبت هست، عشق اندوه هست. بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران، این یه گریه این چنینی است. اعتقاد بر این بوده از دیرباز که عشقی که انسان برای غم، مصیبت، ماتم می‌ریزد ماهیتا گرمه، چشم انسان رو گرم می‌کند. اما نقطه مقابلش شما یه عشق دیگه دارید. دیدید بعضیا وقتی که یه خبر خوش، یه شادمانی، اصلا بی اختیار دیگه نمیتونه کاری بکنه. این مادر بعد از سالها دیگه حالا این فرزندش از اون سوی دنیا دیده است و حالا میخواد این بچه رو در آغوش بگیرد، اصلا قرار نمیگه چه این حالی داره، چرا گریه میکنید. اما این عشق چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد، امیدواری. یه کسی که آرزوی این رو داشته است که میشود آیا چشم ما به سواد بقعه مبارک حضرت سید الشهدا بیفتد. حالا این دیگه داره تو این میرد و میگن نمیشته 20 کیلومتر کربلا، نمیدانم 10 کیلومتر کربلا، به جایی میرسد که دیگه چشمش میفتد، دیگه بی اختیار تمام وجود این داره میبارد. این عشق، عشق شوق است، عشق اشتیاق. اعتقاد بر این بود که عشق شوق خنک است، گرما ندارد. لذا هر وقت میخواستن کسی رو دعا کنن و بگویند باشد که عشق شوق از چشم تو بریزد و چشم تو خنک شود، میگفتن اقر الله عینک. وقتی میخواستن کسی رو نفرین کنن بگن عشق داغ باشه، گرم باشه، عشق مصیبت میشه، میگفتن اسخن الله عینک. خوب واجه رو دقت فرمودید. حالا قرت الاعیان رو باید بدانیم یعنی چه. از این ماده میاد قره، از ماده قره میاد. قرت الاعین یعنی اون کسی که وقتی بهش نگاه میکنید اونقدر جمال دارد، اونقدر کمال دارد، اونقدر بها و جایگاه برای شما داره که وقتی نگاه میکنید از موفقیتش، از شکوهش، از جایگاهش، از معرفتش بی اختیار اشک شوق شما جاری میشه. این میشه قرة العین. پس قرة العین نور چشمی نیست، بلکه قرة العین اون کسی است که شما از وجودش، از موفقیتش، از جایگاهش خرسندید، شادمانید، به قایتی که نمیتونید این شادی خودتون رو کنترل کنید، بلکه با اشکتون جاری بروان میکنید. درست فرمودید؟ چقدر زیباست واژه وقتی شکفته میشه این کلمه قرآنی. حالا این عباد الرحمن کسانی هستند که والذین یقولون ربنا، میگویند پروردگارا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. اینجا دیگه من باید حالا تفصیل بیشتر رو بعد از این سطح اول سخن که گفتم توضیح بدم خدمت دوستان. استعذار دارید از ویژگی هایی که خداوند در وجود ما انسان ها قرار داده است. آن است که خلقناکم ازواجا، خداوند ما رو زوج آفریده است. انسان مستغنی از زوجیت نیست. راز دوام نسل انسان در روی زمین قاعده زوجیت است. تکوینن و تشریعن خداوند زوجیت رو در وجود ما نهادینه کرده است. لذا انسان جسم و روح او حاجت به زوجیت دارد عزیزان. نه جسم ما مستغنی است از زوج، نه روح ما مستغنی. زوجیت یه نیاز جسمی نیست، یه نیاز جسمی برنیست در وجود انسان ها به جعل و قامت و آفرینش خداوندی. به دنبال اون بعد از زوجیت که پیش می آید بحث ادامه نسل و تولد از مسیر زوجیت پیش می آید. به دنبال زوج مسئله بعدی مطرح می شه، فرزند مطرح می شه. نیاز به فرزند و فرزند خواهی این هم یه حالتی است که خداوند در وجود انسان‌ها قهرن، تکوینن، تشریعن قرار داده است. یعنی به شکل طبیعی تمام انسان‌ها بخشی از وجود خودشون رو، دقت بفرمایید، استمرار وجود خودشون رو کجا پیدا میکنن؟ یعنی انسان ها به این باور رسیدن که هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود، میدونن که دیگه ادامه پیدا نمی کنن، میدونن که انقریب هست که از ما اثری باقی نیست. خوشبینانه بگیم مثلا شاید حالا دیگه که با اول عرب ها شبه را قوی کنیم، 100 سال دیگه از این جماعت یه نفر باقی نمیماند. خب اینو میدانیم. انسان ها به این نتیجه رسیدن که ماندگار نیستند، اما دوست میدارند وجودشون به نوعی بماند، اثری، بقیه‌ای. به این فکر افتادند، دیدن واقعا یافتند و خداوند این رو قرار داد در وجود انسان که از مؤثرترین و جدیترین رازهای ماندگاری و ادامه وجود انسان، ادامه از طریق نسل، فرزند و دودمان است. اینو انسان ها یافتند. حالا این ممکنه یه بخشش به خاطر این بود که انسان خودش رو میخواست، یه بخشش ممکنه این باشه ریشه های روانیش رو پیدا کنیم، اما براتر از این یه نیاز روحی، یه نیاز اجتماعی، یه نیاز جدی در وجود انسان خداوند این رو قرار داد. لذا انسان ها فرزند خواهند در حقیقت. حالا ممکنه یه شرایط اجتماعی فردی برای یه گروهی، یه برهه، یه جماعتی پیش بیاد که مقداری در این قضیه یه نوسانهایی، یه نمیدانم حالی از ابهاماتی پیش بیاد، اما کلی جریان نسل بشر همین بوده و همین خواهد بود که انسان ها به طور کلی هم جفت خواهند، هم نسل خواهند، هم جفت میخوان، هم فرزند میخوان. ادامه وجود خودشون رو در فرزندانشون میبینند و طالب این و میخواهند که چنین اتفاقی بیفته. یه سری نیازهای خودشون رو در زندگی از طریق فرزند میبینند، گذشته از این که بعد از خودشون رو ادامه رو میبینند. بالاخره گفتم که بگیری تو تابوت مرا بردوش، یه چنین فکری هم انسان ها نسبت به فرزند دارن، احساس میکنن که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، این فرزند من است و کسی دیگری نیست. و واقعا هم همینطوره، چون انسان در حقیقت دو تا جان و نفس داره عزیزان، یه نفس متصل یه نفس منفصل. جان متصل خود ماست، جان منفصل فرزندان ماست. همانی که من خود به چشم خیشتم دیدم که جانم می رود، در رفتن جان از بدن گویند در نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود فرزند است. طبعا همینطور. خب پس این یه امر اصیل قوی در وجود انسان ها و تأیید این رو در شریعت میبینیم بعد از این تکوین و طبیعتی که همه انسان ها از هر نژاد و نسل و دودمان و عقیده و فکر و مکتب و نهله ای دارن، در شرایع الهی هم همینه. یعنی به عنوان تشریعی و حکم تشریعی، خب از مستحبات مؤکد و گاه از واجبات شرایع الهی من جمله شرع اسلام ازدواج است. زوجیت گاه میشه عرض به خدمتون وجوب شرعی پیدا میکنه، گاه استحباب مؤکد پیدا میکنه. به عنوان یک حکم شرعی دارم عرض میکنم چه این حالتی پیدا میکنه. رسیدن پیامبر به کسی گفتن آه تو وضعیتت چطوره؟ همسر داری؟ گفت نه. فرمودن که ابتداعا علکه زوجه؟ نه آقا یا رسول الله. فرمودن افا انت موسر؟ دستت به دهانت میرسه به تعبیر ساده ما؟ یعنی چیزی بالاخره حداقل هایی داریم، کفاف و افافی حداقل هایی. گفت بله یا رسول الله. فهمدن تزوج و الا فانت من المذنبین، یا ازدواج کن یا اسم جزء گناهکاران است. گاه به اینجا میکشد، یعنی میشه شرار و موتا کمول عذاب. اون شب اشاره میکردم در لغت عذب شرار و موتا کمول عذاب، گفتن بدترین مرده های شما اونا هم که بالاخره در حالت عذوبت میمیرند. حالا شرشون بحث دیگه نیست، اما خب این تأکید شدید اصرار ورزی به این قضیه رو میبینیم در حد واجب و مستحب به مؤکد نسبت به زوجیت. نسبت به فرزندم همینطور. یعنی باز در منطق تشریعی فرزندداری عزیزان یه نگاه والایی به این مقوله وجود داره. موهبت بزرگ خداوند، ببینید همینطور که عرض کردم اینا میگن حبلنا، جای قرآن رو نگاه کنید از زبان انبیا و اولیا، حبلی من لدن که ذریتن طیبه، هنالک دعا زکریا ربه. زکریا نمیدانم بزرگان الهی، ابراهیم، چی، تمام این انسانهای وارسته قرآنی رو میبینید، اینا وقتی بحث فرزند میاد میگن حب،
یعنی فرزند رو چه میدونند؟ موهبتی میدانند که ارزش و بهای هرگز در قبال اون به هیچ مقیاسی نمیتوان سنجید. این یه موهبت بزرگ خداوند بر انسان‌ها در ادیان شمارده میشود. و از بزرگترین سعادت های انسان، من سعادت المرء البنون الابرار، از سعادت انسان فرزندان شایسته، فرزند فرزند از سعادت های انسان. و گاهی این تعبیر رو داریم، مثلا اون تعبیر زیبای وجود و مارک حضرت عسکری فرمودن نعم العضد، چه عضد و بازویست فرزند. خیلی تعبیر زیباست دیگه، من در قبال یه اقیانوسی هم که نمیتونم یک جا الان گزارش بدم خدمت شما دوستان این جایگاه و این عظمت رو و این توصیه ها و این تأکید ها. آنچه اون بودی که باقی میماند از انسان، از بهترین چیزها، ما تبن آدم و انقطع عمله الا عن ثلاث، انسان میمیرد دستش از زمین و آسمان به تعبیر کوچه بازاری ما کوتاه، الا از سه چیز: یک، صحیفه علمی و ماندگاری که از او باقی میماند. این شبها من این کتاب رو، همین کتاب رو باز میکردم خدمت دوستان در انتهای مباحث، از وجود مبارک حضرت هادی میخواندم. امشب همین کار خواهم کرد در انتهای بحث. این کتاب اسمش قادت و نام کیفه نعرفهم، پیشوایان من را چگونه بشناسیم. 8 جلد این کتاب، من جلد هفتمش رو دارم میخونم. یه مجموعه تاریخ روایی است، حالات و مناقب و ویژگی های از پیامبر تا وجود مبارک حضرت ولی عصر در مورد تمام خاندان محمد و آل محمد. خب این کتاب الان دیگه قابل استفاده است، هر شب که گشوده میشه و در هر عصر و زمانی، در هر زمانی که هر عالمی، هر محققی، هر خواننده‌ای باز میکند و استفاده میکند، روح بلند آیت الله العظما آقای سید محمد هادی میلانی بهره‌مند میشود، نویسنده این کتاب. توجه فرمودید؟ این میشه صحیفه ای که باقی مانده است، یادگاری که از انسان باقی میماند، یه اثر علمی در معصومین فرمودن، یه صحیفه و یه اثر علمی است که باقی میماند و روح اون گویا الان زنده است و داره حفاظه میکنه و بهره میده به دیگران. دوم فرمودن یه صدقه جاریه، یعنی یه خیری که جریان پیدا میکند، نگاه میدارد زنده انسان رو، آثار انسان رو باقی میماند. حالا صدقات گاهی مبتوله اند با نقطه دو نقطه، ته دو نقطه منقوط، یعنی قطع میشن. شما یه اطعامی میکنید، جماعتی رو میخورانید، یه سفره میندازید، این صدقه، اما صدقه مبتوله، یه قطع میشه، جاریه نیست. اما گاه شما صدقات جاریه دارید، یه بناییست، یه مرکزیست، یه مدرسهیست، یه کتابخانهیست، یه نیاز اجتماعی جدی مسلمانان است که به دست شما بنیاد گذارده میشود. تا قیام قیامت اگر تا هر عصر و زمانی پا بر جا باشد، این صدقه جاریه شماست، باقی مونده است و استفاده میشه. سومی ولد و صالح یستغفر له بعد وفاته، فرزند، فرزند شایسته این که پس از پدر مادر یادگار باقی این هاست. پس در شریعت این نکته اینطور جدی و دقیق و زیبا مطرح میشه. بله، یه وقتایی یه موجای منفی هم اومده، کمونی که گاهی ما شاهد اون هستیم، بالاخره شاید به دلیل اینکه این ارتباط و رابطه بین والدین و فرزندان از مسیر خودش خارج میشه گاه در بعضی جوامع بشری، یعنی فرزند کار خودش رو نمی کند، والدین احیانا شاید به مسئولیت خودشون نمی پردازند، توازن این ارتباط به هم میخوره، میل به فرزندداری چی میشه؟ کمرنگ و بیرمق میشه. ممکنه کار به اونجا بکشد که فریاد بزنن یاد پدر نمی کنند این پسران ناخلف، پس ما نخواستیم اصلا، عطایش را به لقایش بخشیدیم و ما اصلا نسل و بچه و ذریه نمیخوایم. ما گفت که قاطق نان میخواستیم نه بلای جان. ما چه فرزند ما میخواستیم که چهار فرزند دیگه بلای جان ما نست به چه دردمان میخورن، اصلا فرزند نمیخواهیم. گاه ممکن است چنین حالتی دست بده در یه جوامع دیگه، نمیخوام خیلی توضیحش بدم، شرح و بسش بدم خدمت دوست. بله، این پیشبینی ها میشده است. گفت در حوزه درس حسن بصری نشسته بودم، یک بار بر فراز منبر در حین بحث گفت بعث شیء الولد، بد چیزیه بچه، بد چیزیه بچه، بعث شیء الولد ان عاش افتنونا ان ما آشو افتنونا ان ما تو احزنونا، اگر باشن فتنه ان بلاین، وصلشون فصلشون زندگیشون ازدواجشون زن گرفتنشون شغلشون نمیدونم بودنشون نبودنشون بیماریشون از همون روز اول نوزادی دردسرشون شروع میشه و این فتنه ها شروع میشه چنین و چنان. آقا اینا ما رو از بین میبرن، این بچه ها دشمن جان من افتنونا، اگرم بمیرن قبل از ما احزنونا، آتش به جانمون و قلبمون میزنن. پس بعث شیء الولد دوان دوان اومد خدمت وجود امارا که امام سنجان گفت آقا الان در محضر درس فلانی بودیم اینطور گفت، من به ذهنم میاد این حرف جور در نمیاد، فهمیدن اشتباه گفته است. نعم الشیء الولد، نه بد چیزیست خوب چیزیست فرزند، نعم الشیء الولد. اگر بماند ان آش فتاء حاضر و ان مات فمغفرت قابل، اگر بماند یک دعا مستجاب زنده برای انسان است و اگر پیش از ما برود یک مغفرت در انتظار ماست. این نگاه دو مکتب متفاوت، دو دیدگاه متفاوت به فرزند. یکی از درون خاندان عصمت و طهارت برمیخیزد، اون دیگری نظرات شخصی فردی است که تحت تاثیر مسائلی داره هزار نظر میکنه. التفات میفرمایید. پس اساسا خود این ولد فرزند خواهی این یه امر تکوینی و تشریعی، هم طبیعت هم شریعت این رو تایید میکنن زوج و فرزند را. اما جان مطلب اینجاست که در قرآن وقتی نگاه میکنید، در ادیان الهی در قرآن وقتی نگاه میکنید، این زوج خواستن و فرزند خواستن آداب و شرایطی دارد. با ویژگی های این زوج زوجیت میاد این ارتباط دست میده. این زوجیت اگر صرفاً در حد نیاز تکوینی بخواهد بین یه زن و مردی باشد که یه ارتباط تنی با هم داشته باشند، اما اون رابطه روحی نیاد، اون ارتباط نزدیک روح نیاد، روحشون با هم زوج نشه عزیزان، جسمشون فقط و فقط زوج باشد، این نیمه تمام است. این زوجیت، این زوجیت، زوجیت تمام نمیشه متاسفانه، نیمه یک کار است. لذا میبینید در اسلام برای اینکه این تمام باشد، از اون لحظات اول و دقائق اول که تصمیم یک انتخاب میشه، برای کسی میخواد همسر انتخاب کند، چه دختر چه پسر چه زن و مرد، توصیه ها راهنمایی ها شیوه های انتخاب شروع میشد. به چی نگاه کنید، چرا در نظر بگیرید، واختبر عقله و دینه و ادبه، عقل رو نگاه کنید، دین رو نگاه کنید، ادب رو نگاه کنید، کفیت، کفیت. اصلا کفیت یعنی چی در اسلام؟ میگیم آقا باید کفیت، اصلا خود کفیت یعنی همسری دیگه. آقا میگم بدون کفیت که نمیشه انتخاب کنید، باید کفیت باشه. میاد تمام ویژگی های زوجیت لحاظ میشه و تمام. دقت ها من درس کردم گاهی صافی اینجا یه مقداری باریک میشه و ریز میشه سوراخ های صافی. باید خوب دقت کرد. باید به تمام وجود در انتخاب همسر دقت کرد و کوتاه نیومد. تمام جوانب رو بررسی کرد. اینو به دوستان جوانم من گاهی میگم. آقا درست میشه، این چنین میکنیم، فلان میکنیم، خیال خام است. شاید همون حرف قدیمی همون واقعا این حکمت، نه در خرابه بخواب، نه خواب آشفته ببین. اینجا جدیت میخواد، دقت میخواد در انتخاب. بله، بعد از اینکه این انتخاب شد، این زوجیت شکل گرفت، انتخاب تو کردی، دیگه اینجا بسیاری از دقت‌های تو خود چی بشه؟ برداشته بشه. اینجا جاییست که دیگه تسامح به صحنه میاد بعد از اون دقت‌های اولیه. دیگه اینجا در رابطه بعدی بین زوجین توصیه شریعت اینه که اون سختگیری‌هایی که داشتید، نه، این صافیتون روی مقدار این سوراخ‌های صافی رو باید درشتش کنید. اینجا جاییست که وجعل بینکم مودتا و رحمه، باید مهرورزی، عطوفت، عفو، اقماز و خیلی مسائل بین رابطه زوجین حاکمیت کند. این توصیه بعدی میشه. اما در اصل انتخاب کوتاه نیام، دقیق بررسی کن. و بالاخره خیلی چیزها شنیدید، حالا ممکنه تو جمال رو ببینی، به جمال جذب بشی، فهمدن نکن این کار رو. تو زیبایی خط و خال رو دیدی، این زیبایی این رو دیدی، آقا دل تو کشته است و برده است و دیگه به مژگان سیاه کردی هزاران رخنه در دینم، بیا که از چشم بیمارت هزاران درد برچینم، بالا بلند عشقگر سر و ناز من کوتاه کرد قصه زهد دراز من. ممکنه شما تو این گیر و تاب ها افتاده باشید، فهمدن نه، نکن، لا تو زبد جو، این کار نکنید. با چین وقتی ظاهر رو گرفتید اما نیست خبری پشت این ظاهر، فهمدن این ضربه میخورید از همین جمال، این ازدواج رو نکنید. وقتی نیست اون تربیت، نیست اون کفیت و سمخیت، ایاک و خضرا و ادمن، از این گل زیبای سفید در شورزار رویده و در منجلاب رویده اجتناب کنید. خیلی معیارها رو در نظر بگیرید تا بتوانید یه زوجیت درست باشد. انشاءالله این زوجیت شکل گرفت، بعد میشه نوبت فرزندداری. حالا دیگه دقت ها و انضباط ها و اون چه در این جهت وجود دارد که مفهوم فرزند اگر میخواد اون فرزندی باشه که خداوند مطرح میکنه چه باید کرد. میتوان گفت با ادب عرض میکنم و کنایتن، کاش داشت برداشت. سه مقوله این که باید در باب فرزندداری به تمام وجود به اون آگاه بود و متوجه اون بود و بهره‌مند از این موهبت الهی شد در هر سه حوزه. تعبیر زیبایی که اینجا مشاهده می‌فرمایید اینه که خداوند مطرح می‌کنه عزیزان. می‌فرماید این عباد الرحمن یقولون حبلنا من ازواجنا. اینها کاملا ارزش زوج رو می‌دونند. می‌دونند زن برای خودشون، شوهر برای زن، مرد برای زن. در مقام زوجیت چه ارزش مهمی داره، چه موهبت بزرگ خداوندی است، چه موهبت بزرگ خداوندی است. امیرالمؤمنین پیوند مبارکشون با صدیقه طاهره شکل گرفت. روز اول دوم، هفته اول دوم، پیامبر اومدن گفتن خب علی جان همسرتون چطور دیدی، فاطمه جان دخترم شوهرتو چطور دیدی؟ امیرالمؤمنین فرمود بهترین کمک، نعم المعین علی التقوا، بهترین یار در تقوا و کمالم فاطمه رو دیدم. فاطمه گفت یا رسول الله، بهترین یار و کمک در تقوا علی را یافتم. این دیگه اوج و لذت کار و زیبایی کار است. توجه دارید به کجا میکشد قصه؟ این ظرفیت وجود داره در این قضیه. لذا خب وقتی جایگاه خودش رو پیدا میکند لب باز میشود و چنین زیبا این حقیقت آشکار میشه و خودش رو نشان میده. این عباد الرحمن میدانن که چقدر ارزش داره و جایگاه نعم المعین و حالت تقوا میتواند باشد. و باز اجازه بدید عرض کنم، در روایات داریم مستفاد امرؤن مسلمون فائدتن بعد الاسلام، بعد از درک اسلام و مسلمانی و وصول به ایمان هیچ نعمت خداوند بر انسان بالاتر از همسر موافق نیست، چه برای زن چه برای مرد، فرقی نمی کنه. یعنی اعظم نعم الهی رو به جرأت عرض می کنم عزیزان، بالاترین نعمت الهی رو بعد از نعمت هدایت و معنویت و اسلام، ائمه علیهم السلام در مکتب ما همسر دونستن. این بالاترین نعمت الهی دیگه، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این عباد الرحمن میگن خدایا حبلنا، از تو میخواهیم که من ازواجنا و ذریاتنا. حالا اینجا مزاح هم بکنیم به دوستان، این ازواج جمعه، اینا نمیگن که چون مقابلت الجمع بالجمع یختزه توزیع، وقتی جمع با جمع میاد یعنی فرد با فرد. حتی من اینجا نمیخوام بحثی رو مطرح کنم، از باب مزاح عرض کردم خدمت دوستان. اینها میگن همسر همسران ما را، یعنی همسر من را، یعنی بالاخره اون همسر رو زوج رو دارن میگن، اما چون جمعه به اصطلاح ادبی میگی مقابلت الجمع بالجمع یقتز توزیع. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. مسلمون ها وقتی بلند میشید به طرف نماز برید صورت ها و دست هاتون رو، صورت و دست و تا مرفق بشویید. بله، نه اینکه همتون برید صورت هم بشویید، یعنی هر کسی برود صورت خودش و دست خودش رو بشوید. اینها میگوین حبلنا من ازواج، یعنی هر کسی برای چی میگه؟ برای زوج خودش میگه. حبلنا من ازواجنا، پروردگار رو موهبت کن، موهبت کن زوجی رو برای من. این مرد یا این زن، این عباد الرحمنشون میگوید که قرة اعین باشد. حالا به فرزندش هم میرسید، یعنی همسری که نگاه به این همسر که میکنم الله اکبر، حیفش میاد انسان نگه اینها رو. امیرالمومنین اینو خب شنیدی دیگه، چه عجیبه. بارها از حضرت نقل شد که هنگامی که به سیمای فاطمه نگاه میکنم تمام غم عالم از دل من میرود، یعنی برترین مصداق قرة اعین، دلشاد. تمام اون مرد بزرگی مانند فرزند ابی طالب با اون پهنای وجودی و با تمام اون اقیانوسی که در وجود او می لرزد و می تابد، با برای بشریت غمها و دردها، وقتی به چهره تو نگاه میکنم تمام وجود من را آرامش میگیرد فاطمه، با اون شادمانی در جان مینشیند. اینها میخوان که همسرانی داشته باشن که موفقیت این همسران، جایگاه این همسران، معنویت اینها، کمال اینها، وجود اینها، جمال اینها موجب دلشادی و خرسندی و باریدن عشق شوق از دیدگانشون باشد. دیگه نمیشه از این بهتر و زیباتر تعبیری رو دید و خواند که خداوند در اینجا مطرح میکنه. و ذریاتنا، و خدایا همینطور از فرزندان ما، ما فرزند میخواهیم اما نه به هر قیمت، ما همسر میخواهیم نه به هم قیمت. مگر خداوند در قرآن مطرح نمیکنه مثال کسانی که ضرب الله مثلا للذین آمنوا؟ خداوند مثال میزند برای مؤمنین دو زن و دو بانوی ممتاز را، مریم را و همسر فرعون را، و مثال میزند برای للذین کفروا دو زن را، دو زنی که اینا چه بلایی به سر پیامبران الهی آوردند، همسر نوح رو و همسر لوط رو مثال میزند. اینا چه گرفتاری هایی برای این دو پیامبر بزرگ ایجاد، و خانتا هما چگونه رفتار کردن با این دو بزرگوار. اینو هم قرآن میگه، کاملا نشان میده به انسان ها و هشدارش رو و خصوصیتش رو میگوید. در باب فرزند شما، من اسم نوح اومد تو ذهنم، الان اجازه بدید اینو عرض کنم خدمت دوستان، این خیلی مهمه عزیزان که دارم عرض میکنم. ببینید رابطه فرزند با انسان یه رابطه خونی و نسبی و نسلی است، اما یه رابطه فراتر از اون رو قرآن رابطه میداند. وقتی که همینجا کار با اونجا کشید که نوح گفت به فرزندش که فرزند ارکب معنا، بیا سوار شو، میبینی که این طوفان رو، میبینی که عذاب الهی رو، بیا سوار شو. گفت ساوی الی الجبل یعصمنی من الماء، میرم به کوه پناه میبرم، کوه بلند، ارتفاع کوه ما رو نگه میدارد، به نوح پناه نمیرود، به کوه پناه میبرد. ساوی الی الجبل یعصمنی من الماء، فحال بینهم، موج اومد بینشون، حائل شد، اونم کان من المغرقین، غرق شد و تمام شد. بعد یه مرتبه نوح دست شو بلند کرد، پروردگارا ان ابنی من اهلی، شما قبلا به من فرمودی که اهل من نجات پیدا میکنن، الا اهل تو، فقط اهل تو نجات پیدا میکنن، اما ان ابنی من اهلی، اینه که اهل من بود. خطاب رسید انه لیس من اهلک، اون اهل تو نبوده، انه عمل غیر صالحن، اون عمل غیر صالح بود، اون فرزند تو نبود. یعنی نستجیب بالله، نعوذ بالله، این نه، این در عین این که از جهت صلب فرزند نوح هست، از جهت جسم فرزند نوح هست، اما خداوند فرزند بودنش رو از نوح چیکار میکنه؟ سلب میکنه. الله اکبر. یعنی ملاک فرزندی این قرت اعیانی است، قوی تر از اون که ملاک جسم باشد. خیلی سنگینه این مطلب ها، خیلی سنگین. کار با اونجا میکشد که میگوید یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، بدونید ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروهم، بدونید از فرزندانتون و همسرانتون، یعنی گاه فرزند و همسرتون عدو شما هستند. عدو یعنی اینها مثلا اومدن مقابل شما شمشیر میکشن؟ نه، یعنی این دارن مثل خوره به جان ایمانتون و وجودتون و نفستون افتادن، آن با آن دارن میخورن شما رو و نابودتون میکنن، به خاک سیاه کفر و فسق مینشانن شما رو. اینا دشمنن، اینا زن و همسر نیستن، بلکه مشکل اینه. لازم فهمید خیلی قضیه ابعاد گسترده تری پیدا می کند. عباد الرحمن، با این هوشیاری و با این نگاه وسیعی که به حقیقت زوجیت و فرزندی دارن، از خداوند طلب می کنند، اما طلب می کنند قرة اعین رو، فرزندی که این چنین باشد که موفقیت او، کمال او، مسیر او، نگاه او، حرکت او، علم او، جایگاه او، ایمان او موجب دلشادی و خرسندی پدر گرد، مادر گردد، شادمان و دلشاد از وجود فرزند و چنین چیزی باشد. این از امیر المومنین است که فرمود والله ما سألت ربی، به خدا سوگند از خداوند نخواستم فرزندی که نظیر الوجه، حسن القامه، خوشتیب، خوشگل، قد بلند، قوی، به تعبیر ما پولدار. من از خدا چنین فرزندی نخواستم، ولیکن سألت ربی، از پروردگارم فرزندی خواستم که خاشعین، مطیعین، فرزندی که مطیع پروردگار باشد، فرزندی که عبد باشد در پیشگاه پروردگارش. من این ملاک آورم تو فرزند صالحین، صالح باشد، سالم باشد. من چنین ویژگی هایی رو از پروردگار طلب کرد. پس به عنوان دعا ویژگی پایانی عباد الرحمن، خداوند به این دعا اشاره کرد که اینها از حضرت حق طلب می کنند و آن به آن طلب می کنند و از خداوند می خواهند اصلاح نسل و ذریهشون، می خواهند اصلاح همسرانشون رو، می خواهند رسیدن به همسر و فرزند شایسته‌ای که موجب چنین دلشادی و خرسندی خاطر باشد. تو گفتیم مطلب تمام است، اما یه جمله رو غافل نشیم عزیزان. همیشه این بحث رو من در دعا خدمت دوستان عرض کردم. ببینید، دعا یه چیزی نیست که شما یه چیزی رو از خداوند بخواید دیگه تموم شد، گذاشتیم تو کنار سر تاخچه، بعدم خداوند آسمان رو باز میکند میندازد تلاپی تو دامنمون. این روش دعا نیست. دعا اینه که دعایی به طرف مدعو حرکت میکند و دعا میکند. یعنی وقتی شما میگید خدایا وسعت در رزق برای من عنایت کن، اوسع فی رزقی، راهش چیه؟ این راهش اینه که 24 ساعت بنشینید، دست بلند کنید، بگید وسعت رزق، وسعت رزق، وسعت رزق. گفت به همین خیال باش، مسلم بدون اتفاقی نمیفته و خدا از آسمان کیسه طلا به دامان شما نمیافکنه. پاسخ این است که بلند شو، برو شیر درنده باش ای دغل، مینداز خود را چو روباه شل، راه بیفت، تو تلاشتو بکن. اما اثر دعا این میشه که تو یک قدم برمیداری، خدا این یک قدم تو رو 10 قدم اثر میده در تلاشت. این میشه استجابت دعات. یعنی تو در مسیر دعا حرکت میکنی، اونگاه اجابت و استجابت رو میبینی، ولی اگه تو در خلاف مسیر دعا حرکت کنی هرگز استجابت نخواهد. این عباد الرحمن اگر از خداوند همسر شایسته میخوان، اگر فرزند شایسته میخوان، باید چی باشه؟ مشخص اینا در مسیر این صلاح و صداقت حرکت میکنن. اگر کسی اون صلاحیت رو در وجود خودش قرار نده، چطور از خداوند یه همسر صالح میخواد؟ چطور یه همسر اینچنین؟ اگر یه کسی اسباب کار رو فراهم نمی‌کنه، چگونه می‌خواهد یه فرزندی خداوند به او بدهد که چنین و چنان باشد؟ این نمیشه، این نمی‌سوزه با اصول دعا، اما هنگی نداره. یعنی من می‌خوام بگم خود این دعا به همسر و فرزند چنینی یه نوع اصلاح نفس و وجود خود انسان است. همون جمله‌ای که بارها خدمت دوستان گفتیم، بالاخره آقا وقتی حضرت فرمودن آقا برو تربیت می‌خوای فرزندت شروع کنی، 20 سال قبل از ولادتت باش، ولادتت باش شروع می‌کردی، قبل از اینکه به دنیا بیاد 20 سال قبل از دنیا اومدنش با تربیتش شروع میکردی. یعنی چی؟ یعنی تربیت خودت رو باید شروع میکردی. اگه تربیت خودت رو شروع نکردی، اگه اصلاح خودت رو شروع نکردی، چطور میگی فرزند ما رو چشم و چراغ ما قرار بده چنین و چنان کن؟ خب تو خودت کار خودت رو خودت کار کن. خودت رو باید در این میدان درست مهیا کنی، به صحنه بیاوری تا استجابت دعا محقق شود و چنین و چنان. پس اینها میگویند ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین. فوق العاده این دعا زیبا، لطیف، دلنشین. و دیگه اینها من میخوام بگم به بیان این عباد الرحمن، شاید این که این آخرین ویژگی اینها مطرح میشه. البته وجعلنا للمتقین اماما هم هست، اما دیگه کل این آیه ویژگی پایانیست، چون دیگه اینا برای نسل آینده، برای وجود آینده دارن چیکار میکنن؟ دیگه خودشون رو مهیا میکنن، نسلشون رو، جامعه آینده و صلاحیت آینده رو دارن به نوعی طلب میکنن و میسازن. و جعلنا للمتقین اماما، و پروردگارا ما را قرار بده برای متقین اماما. این خیلی جمله عجیبیست، خیلی جمله عجیبیست. اینا نمیگن خدایا ما را از متقین قرار بده، بلکه چی میگن؟ ما را امام متقین قرار بده، پیشوای متقین قرار بده. این آیه خیلی تفصیل داره، شاید مناسب باشه انشاءالله من این رو باید در نوبت دیگه مفصلتر خدمت دوستان بگم. فقط یه جمله میگم عرضم رو به پایان میرسونم خدمت عزیزان و بزرگواران، و اون این نکته است: بله این آیه پیچیدگی هایی داره با توجه به معنای امام، که امام چهار معنا داره، با بعضی از اونها یه جور معنا میشه و بعضی اونها جور دیگر، انشالله خواهم گفت در وقت خودش. اما فقط یه جمله را عرض میکنم، اینا از خدا نمیخوان که خدا ما عاقبت به خیر بشیم، اینا از خدا نمیخوان خدا ما ظاهر و صلاح باشیم، اینا نمیخوان خدا ما یک تقوایی به ما بده، نه اینا همتشون خیلی فراتر از این حرفاست. شما نگاه کنید به آیات شریفه قرآن، سارعوا الی مغفرة من ربکم. سارعوا یعنی چی؟ سرعت بگیرید. این لخلخ به اون بند خدا نمیشه این رو سلانه سلانه، نه راه بیافتید. سارعوا الی مغفرة من ربکم، بشتابید به سوی مغفرت. فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا استباق یعنی چی؟ یعنی پیشی گرفتن از هم در رسیدن به خیر، پیشی بگیرید، رقابت در امر خیر کنید. به تعبیر وجود امرا که امام سابقو فی المکارم، بیا تو خوبی ها، فضیلت ها، رشد، کمال، موفقیت مسابقه برید با هم. یه وقتی این واژه رو میگفتم به دوستان، ما یه واژه‌ای تو قرآن داریم فوق العاده زیباست، واژه تنافس. تنافس لمثل هذا فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، تنافس یعنی رقابت سالم، یعنی رقابت سالم، یعنی رقابت در حوزه این که رقابت را خداوند میپسندد، نه رقابت با رذالت. این چه تنافس، رقابت سالم. تنافس کنید، از هم جلو بزنید، پیشی بگیرید. لازمه اینه که چی؟ بشتابید. نه اینکه انسان به یه حدی راضی و قانع باشه دیگه همین برای ما بس است، دیگه الحمدلله چهار رکعت نمازی که میخوانیم، به ناموس کسی هم که کار نداریم، دروغ هم که نمیگیم، پس ما دیگه الحمدلله کارمون تمام است. ای هنوز کجایی ما؟ هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز در قم پس کوچه ایم. این که نمیشه، به یک کوچه شم نرسیدیم هنوز. این که نمیشه، این منطق قرآن نیست عزیزان، خداوند این رو نمیگه. این جمله تکان دهنده امیرالمؤمنین، دنیا، خوب دقت بفرمایید عزیزان، از دنیا مزمار، مزمار یعنی کورس اسب دوانی گنبد، یعنی میدان تاخت و تاز و مسابقه اسبان. از دنیا مزمار، دنیا میدان مسابقه است، از دنیا مزمار. و سبقه تو الجنه، سبقه یعنی کاپ، اون کاپ چه میدن، کاپی که میدن تو این مزمار به کسی که جلو میتازد، الجنه، رضوان الهی است. و سبقه تو الجنه، اون کسی که پس میماند چیزی نمیگیرد الا نار، به تعبیر امیرالمؤمنین. پس عباد الرحمن کسانی هستند که اینها اقیانوسی فکر میکنن، دریایی فکر میکنن، اینها عمیق نگاه میکنن، اینها به فکر نیستن که ما یه صلاحیتی پیدا کنیم و مثلا یه عرض بخواد گلیممون رو از آب بکشیم، نه، اینها به فکر خیلی بالاتر از این حرفا هستن. اینها به جلوداری، اینها وجعلنا للمتقین اماما، به گام به گام فراتر آمدن، بالاتر آمدن، رشد بیشتر، کمال فزونتر، با یه نگاه وسیع این چنینی فکر میکنن. وجعلنا للمتقین اماما، این در صورتی که امام معنای لغوی داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی جلودار و پیشوا. خب خیلی مهمه که انسان در جامعه کدام خط بایستد، کدام صف بایستد، اون ته صف باشه، اول صف باشه، کجای کار باشد. اینا دوست ندارن ته صف باشن، ته خط باشن، اینا از خداوند طلب میکنن که پروردگار این توفیق بده، راهنماییمون کن، هدایتمون کن، دستمون رو بگیر که جلوی خط باشیم و با این شتاب معقول و زیبا و سعی مشکور بتونیم بالاخره به یه بهره‌های بالاتری در زندگی برسیم. اما این آیه معانی عمیق‌تری داره که انشاءالله باید خدمت دوستان عزیز دیگه در ادامه مباحث انشاءالله خدمت دوستان در مباحث هفتگی ادامه مطلب رو، یکی دو جلسه از این سوره مبارکه بیشتر باقی نمیمانند که خدمت بزرگواران تقدیم خواهد شد. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور بفرماید و توفیق درک و فهم آیات و بینات و زندگی در سایه رحمت وحی رو بر ما ارزانی بدارد.